جاده تگرگ و خیس بود تو باز میگن بشباشه حتی تو گل و ماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر. بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های امروز رادیو ایران. از همکنون همراه شما خواهیم بود، همراه لحظات شبانتون تا شش صبح فردا، با این امید آرزو که انشاءالله برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهیم کرد بشنوید و مورد پسند قرار بگیره. وسط البته ساعت پیش رو انشاءالله برای همه شما در کنار عزیزانتون به خوشی سپری بشه. دعوت میکنم با رادیو ایران همراه باشید.
عندلیب
به نام خدا. در اجرای مواد 11 و 12 از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1387 هیئت محترم وزیران و همچنین در راستای اجرای وظایف وزارت به موجب ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه مشارکت در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب سال 1400 هیئت محترم وزیران، موضوع میراث فرهنگی ناملموس، از آنگویی بر اساس نغمات آواز اصیل دستگاهی ملی ایران، به شماره 2935 در تاریخ 2/11/1402 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه اندلیب. متنی رو که در ابتدای برنامه خوندم، متن لوح ثبتی پرونده از آنگویی بر اساس نغمات آواز اصیل دستگاهی ملی ایران بود که در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده. در این برنامه اندلیب به موضوع از آنگویی بر اساس نغمات آواز اصیل ایرانی میپردازیم و این نکته مهمه که مهمان ما شخصی که این پژوهش رو انجام داده و این پرونده رو در وزارت میراث فرهنگی به صدر رسونده، دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی در کنار ما هستن. با درود بیکران.
ارادت دارم جناب استاد حیدری، وقت شما بخیر، وقت همه شنوندگان
شنوندگان خوب برنامه اندلی و رادیو ایران بخیر باشه و انشالله که در این برنامه بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. سپاسگزارم از جناب مبشر تهیه‌کننده محترم برنامه و مدیران رادیو ایران که این فرصت رو فراهم کردن.
زنده باشید. ممنونم. من میخوام خواهش بکنم در همین ابتدا راجع به این متنی که من خوندم و اتفاق مبارکی که افتاده توضیح بفرمایید.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمت شما که من در زمینه اصلی پژوهشیم که هنر عامیانه در موسیقی ایران بود،
بله،
به شاخه‌های مختلفی از آثار موسیقی رسیدم. در همین راستا حوالی سالهای 80 تا 85 که روی آرشیو موسیقی ایران کار میکردم، در مجموعه صفحات موسیقی ایران به چند صفحه درباره اجرای اذان رسیدم.
خب
اولین صفحه در سال 1291 توسط جناب دماوندی در کمپانی گرامافون ضبط میشه. ببینید
1291
شمسی،
بله،
یعنی یه سی در حدود 115 سال پیش.
بله بله.
خب این اتفاق عجیبی بود در اون دوره. توجه داشته باشن شنونده‌های ما که خود دستگاه گرامافون قیمتش 15 تومن بوده و با این پول اون موقع میتونستن شاید خونه بخرن، زمین بخرن، و صفحه گرام اون موقع 1 ریال بوده و برای هر خانواده قابل خرید نبوده. ولی اون کمپانی صفحه پرکنی در ایران صفحه اذان منتشر میکنه.
خب
نشون دهنده اینه که اقتصادش برقرار بوده، یعنی مردم میخریدن اون صفحه. بعد از این صفحه ما تا سال 30 یا 34 میبینیم که چند صفحه دیگه همینطوری منتشر میشه. سعادتمند قومی اذان میگه، تاج اصفهانی اذان میگه، و بعد در سال 34-35 ما میبینیم که جناب مؤذن زاده اردبیلی در استودیو رادیو اون اذان شاهکار خودش رو اجرا میکنه.
بله.
و این نکته جالبه که تمام اون 4 صفحه قبلی هم بیات ترک و روح الارواحه.
خب
یعنی همون اذونی که جناب مؤذن زاده اجرا میکنه با شنیدن اون صفحات اتفاق افتاده.
آها.
یعنی این نغمه در اون 4 صفحه دیگه هم که من نام بردم بیات ترک و روح الارواح از 1291 منتشر شده.
آها.
و این ادامه پیدا میکنه تا زمان جناب مؤذن زاده اجرا میشه. بعد ادامه پیدا میکنه تا دهه 60 که استاد صبحدل اذان ماهور میگه، در همین فاصله استاد آقاطی اذان شور میگه و این پرونده بسته میشه.
خب.
و بعد دیگه اذان ایرانی خیلی مورد توجه قرار نمیگیره.
البته آقای آقاطی قبل از دهه 60 بوده.
بله بله، تو اون فاصله آقای آقاطی اذان شور رو میگه.
خب.
بعد اذان های دیگه ای هم داریم از بعضی از قاریایی که در رسانه استفاده میشه، رنگ و بوی ایرانی داره. ولی کاملا منطبق بر نغمات ایرانی مثل اون اذان بیات ترک نیست.
خب
بعد به دلیل اون توجه شوراها به قواعد تجوید و مسابقات حفظ و قرائتی که انجام می شده،
بله،
انگار ناخودآگاه رسانه رو به سمت اذان عربی می بره. بعد می بینیم در مجموعه اذانهای رسانه اذانهای عربی توافق بیشتری پیدا می کنه و پخش می شه. ولی در سطح جامعه، در سطح ادارات، در سطح تمام مجامع عمومی ما می بینیم اذان مؤذن‌زاده و اذان آقاطی از موفقیت بالایی بر.
بله بله،
و همه مردم حتی در گوشی های موبایلشون وقتی میخوان سر ساعت اذان پخش بشه میبینیم، بله، یکی از این دو اذان داره پخش میشه.
جزء خاطرات عمیق.
بله دقیقاً، خاطرات جمعی ما ایرانی های اذان مونده. این نکته از همون دهه 80 توجه منو جلب کرد و شروع کردم روی این پروژه کار کردن. نوحه ها، مداحی ها، تعزیه ها، تمام اینها رو جمع‌آوری کردم و ردپای موسیقی ایرانی رو درش بررسی کردم و متوجه شدم که اصلا ما در اقوام خودمون به دلیل اینکه ما نسبت موسیقی ایرانی خویشاوندی داریم، برای همین خوشمون میاد از این نغمه.
آها.
برای اجرای نغمات دینی و آیینیمون با موسیقی ایرانی نسبت به تمام اقوام مسلمان دنیا ارجحیت داریم. یعنی در هیچ کشور مسلمانی در دنیا با موسیقی ملی یا محلی یا قومیشون نمیتونن اذان اجرا کنن. همه عربی اجرا میکنن.
بله.
ولی ما در ایران با کمک موسیقی ملیمون دعا، اذان، مناجات، همه چی داریم. کما اینکه صفحه هایی که داریم میبینیم، مثلا صفحه جناب دماوندی 1291 اذان و مناجاته.
آره،
یعنی همش اذان تاج اصفهانی، اذان و مناجات، یعنی بعدش مناجات داره. حالا برای اینکه ورود کنیم به بحث، من میخوام مثلا یه حد یک دقیقه از هر کدوم از این آثار بشتیم چون خیلی حجم زیادیه.
درسته.
اولین اذان که اذان جناب دماوندی، اگر موافق هستین یک دقیقش رو لطفا جناب مبشری بشنویم.
بله آقای مبشری، لطف میفرمایید. دستپر اومدید دیگه.
بله خواهش میکنم.
بله با هم بشنویم.
Oh, شهادت می‌دهم که نیک خدای جز خداوند تبارک و تعالی.
بله، بخشی از اذان جناب دماوندی رو شنیدیم. بسیار جالب بود.
ببینید دقیقا همون نغمه بیات ترک در گوشه روح الارواح، و حالا اینکه من هی گوشه و مایه رو دارم تاکید میکنم در ادامه بهش خواهیم پرداخت. یه نکته جالبی هم بگم، روی این صفحه اون کمپانی کسی که لیبل سفر رو مینوشته، هر دفعه که خواننده با نوازنده با هم میرفته تو استودیو، خب میدیده که این خواننده و نوازنده با همن. به خاطر این زمانی که جناب دماوندی میرن داخل استودیو، بگن میرزا اسدالله خان با ایشون بوده و اون صدای ترجمه بین اذان‌ها صدای میرزا اسدالله خانه. خب بعد روی صفحه اون نویسنده نوشته اذان جناب دماوندی تار میرزا اسدالله خان، یعنی اون روز هم فکر کرده بود میرزا اسدالله خان قراره تار بزنه.
بله،
این روی صفحه اینجوری نوشته شده. این خاطره جالبی بود که من گفتم بگم برای شنوندگان برنامه. یه نکته توجه بکنیم، 1291 خاندان هایی که از مجموعه اساره موسیقی ایران در ردیف دستگاهی هستن اذان بلدن. اینجوری داره اذان میگه و اینجوری داره ترجمه میکنه. خواننده جناب دماوندی که امروزه ما میبینیم تو این دهه همه فیلم مستندش رو دارن میسازن و یکی دو سال یه داره همه جا پخش میشه، اذان میگه و میرزا اسدالله خان نوازنده تار داره ترجمه میکنه. این نکته مهمه که موسیقیدان های ایرانی و اون خود حجم حادث موسیقی ایرانی اعتقادات مذهبی دینی و معنوی رو در درون خودش داشته.
بله.
و موسیقیدان هاش راوی این اعتقادات بودن و به همین دلیل هم جامعه این اعتقادات رو داشته.
درسته.
یعنی زمانی که هنرمند، این که میگن هنرمند متعهد و متفکر جامعه رو تربیت میکنه، یعنی همین. حالا در این ادامه که بیایم جلو، خب من نمیخوام حالا همه نمونه اذان ها چون کیفیت صفم هست پخش بکنیم.
آره،
یه خیلی کوتاه هم یک تکه از اذان استاد تاج اصفهانی رو بشنویم اگر موافق هست. 1316 یا 17 این صفحه در کمپانی سودوا ضبط شده.
بله، آماده است با هم بشنویم. بخشی از اذان رو شنیدیم با صدای استاد تاج اصفهانی. توی این اجرای استاد تاج اصفهانی دقیقاً دستگاه خونه مشخص،
دقیقاً همون کاری که جناب دماوندی کرده.
بله،
تاج
بله.
هم داره انجام میده و اینجا البته ترجمه رو خود جناب تاج داره میگه، اون ترجمه های بین جملات رو. عرضم به حضور شما که این نکته رو ما توجه داشته باشیم که الان کمپانی های مختلف، کمپانی گرامافون جناب دماوندی، کمپانی سودوا تاج اصفهانی، کمپانی شهرزاد، تنها کمپانی شهرزاده که ایرانیه، مال آقای عشقیه. اون سه کمپانی دیگه اصلا ایرانی نیستن که دغدغه اذان ایرانی داشته باشن.
درسته.
ولی این اتفاق میفته. و بعد هم در رادیو زمانی که جام منزده از اون میگه و بعد هم آقای آقاتی و آقای صبحدل، ما میبینیم یک جریان عظیم فرهنگی داره سهل‌انگاری میشه راجبش. یعنی خیلی از مدیران وقت باید بیشتر بهش بپردازن. خب شکل گرفته این جریان، خود راویان نسبت بهش تعهد دارن، ولی جریان داره به یه سمت دیگه هدایت میشه. من اینو میخوام الان که این نکته رو اشاره کنم راجبش که این جریان چقدر مهمه، من با سعید جان باشه صحبت میکنم، گفتم واقعا این برنامه بالغ بر 20 ساعت حرفه، انقدر مطلب توی زیاده. خب ما یک صفحه خیلی معروف داریم که به اسم اسماء الحسنا که سید نقشبندی صفحش رو داره، مثلا صفحش منتشر شده است. بعد خود سید نقشبندی اذان داره، خب عربه و معتقد به دستگاه های موسیقی عرب. یه قطعه از اذانش رو بشنویم
با هم بشنویم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
خب قطعه ای از اذان سید نقشبندی رو شنیدیم که شنوندگان عزیزمون بارها و بارها
از رسانه
از آن رو شنیدن که از رسانه ها پخش شده. خب در خدمت شما هستیم.
ببینید این از آن هم داره رای داره رای رای داره رای به اتصفان خودمونه. ما هرچی به سمت عقب میریم میبینیم که گوش اونها هم به موسیقی ایرانی آشناتره و عملا نغماتی که اجرا میکنن بیشتر به موسیقی ما نزدیکه.
بله بله.
ما هرچی به دوران متأخرتر نزدیک میشیم میبینیم که فاصله گرفتیم از موسیقی ایرانی و قاریای ما برای شرکت تو جشنواره‌های قرآنی دارن به نغمات اونا نزدیک میشن، در صورتی که در گذشته اونا به نغمات ما نزدیک بودن.
بله بله بله.
علت این که خواستم این نمونه رو بشنویم همین بود که ما جایگاه رفیع موسیقی آوازی ایران رو در این اجراها بشناسیم و به همین دلیل هم من بعد از این پژوهش حدود 15 سال کار که شروع کردم رو این پروژه کار کردن، بعد یک دوره درگیر یک پژوهش دیگه بودم و بعد از سال هولوش 94-95 ضبط اذان‌های ایرانی رو شروع کردم. یعنی من تا سال 85 این پروژه رو پژوهش انجام دادم کنار گذاشتم، از سال 94-95 دوباره شروع کردم به ساخت اذان‌های ایرانی و این پروژه رو تا سال حدود 1400 آوردم جلو و بعد 1401 پیشنهادش دادم به آقای خاموشی در اداره اوقاف که آقا این پروژه رو می‌خوام انجام بدم، یعنی اذان‌های ایرانی که من در 7 دستگاه 5 آواز و تمام گوشه‌های مهم ساخته بودم می‌خواستم حالا معرفیش بکنم. و با حمایتشون این اتفاق افتاد و پروژه اذان‌گویی رو من در وزارت میراث فرهنگی همون لوح ثبتی که در ابتدای برنامه شما روخانی کردین این اتفاق افتاد، ثبت ملی میراث فرهنگی شد و بدونن شنوندگان ما که ما میراث فرهنگی دو شاخه است، ملموس و ناملموس. میراث ملموس مثل ساختمان و ابنیه و پل و این جور چیزهایی که داریم، مثل تخت جمشید و عمارت عالی قاپو، این جور چیزها. میراث ناملموس چیزهایی که ویژگی‌های خاصی داره، مثل مینیاتور ایرانی، مثل آواز ایرانی.
بله.
اینا جزء میراث ناملموسه. یعنی برای ما میراث هست، قابل انتقال هست، ولی قابل لمس نیست.
بله.
من اومدم این پرونده رو در شاخه میراث ناملموس معرفی کردم با حمایت آقای ایزدی و آقای دکتر دارابی در وزارت میراث فرهنگی، خیلی هم کمک کردن و این پروژه تشکر می‌کنم از استاد بوجدانی بزرگ که واقعا از هنرمندان خوب ما در وزارت میراث کمک کردن و این پروژه ثبت شد. حالا این ثبت منجر به این شد که این اذان‌ها تولید شد و اومد در سیستم شنوایی مردم باید قرار بگیره. من بارها بارها به عزیزانی که در شوراهای مختلف بودن گفتم این قضیه رو، گفتم من ادعا نمی کنم من 22 اذان و در یک مجموعه دیگه 6 اذان دیگه ساختم و حالا قابلیتی رو دارم که الان تمام ادعیه رو دارم دونه دونه ضبط میکنم با نغمات ایرانی. نمیگم همش موفق میشه. ببین 1291 یک اذان بیات ترک شروع شده.
بله.
1334 مؤذن زاده شاهکارشو خلق کرده.
درست.
و از 1334 تا الان حدود 70 سال ما اذان رو با صدای معزز زاده میشناسیم.
آره.
اگر در این مجموعه من یه دونه اثر موفق هم داشته باشم کافیه برام. یعنی یا اون فرض بفرمایید شما ابو عطایه یا افشاریه یا دشتیه یا هر کدوم از اینها.
آره.
موفق بشه برای من کافیه که تونستم این مسیر رو جلو ببرم و وقتشه که تمام سازمان ها، تمام اماکن مذهبی، تمام مساجد، هیئت ها، امامزاده ها بیان و اذان مناسب با فرهنگ خودمون رو پخش بکنیم. من سال گذشته در اردیبهشت ماه اومدم و نخستین شب نغمه های اذان ایرانی رو با معرفی این صف و اجرای این در تالار اندیشه حضورانی روی صحنه بردم و مصادفه با همون هم یک نامه برای آقای آنتونی گوترش در سازمان ملل نوشتم که آقا ما می‌خوایم یک روز در سال رو به عنوان اذان ایرانی نامگذاری کنیم، همون جوری که سردر سازمان ملل متحد با شعر سعدی شروع میشه، ما می‌خوایم یک روز هم در سال شما با یک اذان ایرانی شروع کنین که این نغمه ملی ما رو نمایندگان همه دنیا بشنون. خب. ادعای خوبی هم هست. نامه رفته، حالا ما منتظر هستیم، دوستان دارن پیگیری میکنن تا بتونیم این ثبت رو انجام بدیم. من امسال دارم آماده میشم برای نیمه دوم سال برای شب دوم اذان، منتها امسال یک حرکت رو به جلو انجام دادم و اذان با لهجه های اقوام ایرانی رو هم وارد کردم.
چقدر خوب.
یعنی هر منطقه جغرافی ما که یک موسیقی قومی داره، دارن توی مساجد و محله ها و روستاها با لهجه قومی خودشون اذان آره. میگن. اونا اصلا اذان عربی خودشون نمیگن که. آره. خب ما باید اونها رو هم قبول داشته باشیم و بیاریم به عنوان یک نماد ملی موسیقی اقواممون که خیلی هم مهمه در دنیا، قابل افتخاره، اونها رو هم ثبت کنیم و نگهشون داریم. من برای اینکه این مجموعه رو بتونیم خوب راجبش حرف بزنیم، میخوام خواهش بکنم اول یک قطعه ای از یک اذان جدید رو بشنویم. یعنی شاید مثلا فرض کنید شما، من چون میخوام خود آوازهاش رو هم پخش بکنم که شبیه سازی بشه تو ذهن مخاطب، میخوام اول مثلا شروع بکنم از یک اذان در ماهور.
خب
بشنویم. من دوستان هنرمندانی که با من همراه بودن، یه قطعه ای از صدای مهدی محمدی عزیز و اذانی که در ماهور اجرا کرده رو بشنویم.
ما هم بشنویم.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة
بله. قطعه ای از اذان ماهور رو با صدای مهدی محمدی شنیدیم. بله. و اما من دارم دل میکنم که صدای دیگری رو هم بشنویم.
بله خواهش میکنم. ببینید واقعا من علت این که این روایت، من میخوام اسمش رو از این بعد بذارم روایت، همونجور که ما ردیف های آوازی داریم،
بله،
ما باید روایت های آوازی اذان رو هم از این بعد مرجع آوازی یاد بگیرن.
خب
ببینید، با اینکه بگم چقدر به هم نزدیکه، الان یه قطعه از اذان ماهور رو شنیدیم.
بله.
من میخوام خواهش بکنم که درآمد ماهور رو از ردیف های کریمی بشنویم. دقیقاً شنونده متوجه این تشابه میشه.
بله با هم میشنویم. آقای مبشری آماده است؟ خیلی متشکرم.
دستگاه ماهور، درآمد ماهور. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنم.
بله، اینم درآمد ماهور بود از ردیف استاد محمود کریمی.
بله.
خب دیگه چی باید بشنویم؟
انقدر این عرض کردم، انقدر محتوا زیاده.
آره.
که من دلم میخواد واقعا فرصت باشه مثلا یه چند ساعتی مردم فقط بشنون تا متوجه این اهمیت بشن. من میخوام خواهش بکنم که حالا برای اینکه الان ماهور تو گوششونه، من الان یه اذان ماهور آوردم از استاد جهانبخش فرجی.
خب.
ایشون در لندن این اذانو اجرا کرده، یکی از قاریای بین‌المللی
ماست که
در...
یا...
نه مال یک دهه گذشته است.
صحیح.
خب بعد ایشون در جشنواره‌های مهمی در دنیا در علوم قرآنی شرکت میکنه، در جشنواره علوم ادیان شرکت میکنه و این اذان رو در لندن گفته. بخشی از این اذان استاد فرجی رو بشنویم. در ماهور هست این اذان هم
بشنویم.
الله اکبر الله
بخشی از اذان ماهور بود با صدای استاد جهانبخش فرجی از قاریان بین المللی.
بله. ایشون از داوران جشنواره قرآنی. آره، آره. هم هستن و موسیقی هم میشناسن.
بله.
یعنی جالبه من به شما بگم که حوالی سالهای 94 که من با استاد آشنا شدم خیلی کمک کردن در شروع این راه. و من هر دفعه گزارش میدم به ایشون، یعنی برنامه رو میفرستم، نمونه ها رو میفرستم و لطف دارن و همراه بودن. من یه نکته عرض بکنم، ما گفتیم 1291 اذان بیات ترک در گوشه روح الارواح ضبط شده و بعد یک مسیر رومانی تا سال 34.
خب.
یعنی حدود مثلا نزدیک 40 سال طول کشیده.
خب.
تا یک اتفاق شکل گرفته.
درسته.
پس ما اگه الان یه اتفاق شکل میدیم حداقل 20 سال بهش وقت بدیم تا شکل بگیره. میدون، یعنی من یک حرکتی شروع کردم بعد از یک پژوهش حدود 20 سال کار و 10 سال کار ساخت و تولید و ضبط و اجرا و ثبت ملی و برگزاری همایش کمک میخواد. یک دهه دو دهه باید همه سازمان ها همت کنن تا این حرکت فرهنگ ملی ما بیاد بالا و در دنیا برای ما افتخار خلق بکنه. چون عرض کردم موسیقی ملی ما، آواز اصیل ایرانی، این قابلیت رو داره که در اجرای نغمات آینی معنوی و مذهبی در اختیار ایرانی ها قرار بگیره.
بله.
و شاید هم همینه که ایرانی ها دیگه نمیتونن یه دعا رو بخونن. یعنی خیلی از اجراها از دست رفته. خیلی از نغمه ها و زمزمه ها دیگه خوشایند نیست، چون مردم گوش شون نغمات عربی شنیده.
بله.
و این نغمات رو نمیتونن. شاید من یه توضیح تخصصی اینجا یه ذره بدم. ببین ما تو موسیقی ایرانی گوشه داریم، مثلا میگیم بیات‌الترک گوشه روح الارواح.
خب.
این با مبانی فرهنگ قومی ما جوره.